مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از استثنایی ترین شخصیت تصوف ایرانی سخن میگوییم، حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، که با زندگی، سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شوری در جهان انداخت که هنوز پس از گذشت قرنها محققان ایرانی و غربی درباره او می گویند و می نویسند. شوری دهی که با سخنانش شوری در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوانی داشت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که علارغم کوشش محققان ایرانی و غیر ایرانی، هنوز هم سیمای حقیقی حلاج، عارف نامی ایرانی قرن سوم هجری قمری، از بسیاری جهات در حاله ای از ابهام باقی مانده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور است. در متون کهن اشاره به تاریخ تولد حلاج نشده، اما برخی از محققان مانند لوی ماسینیون تولد او را حدود سال 244 هجری قمری و برخی دیگر 248 هجری قمری دانستند. حلاج در قریه تور از توابع بیضای فارس متولد شد و در خردسالی با خانوادش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرد. همچنین درباره وجه تسمیه حلاج به معنی پنبه‌زن که در ابتدا لقب او بود، اما به تدریج نام حقیقی او را تحت شعاع خود قرار داد، با شما سخن گفتیم. حلاج از اوان جوانی سفرهای خود را برای کسب معرفت آغاز کرد و نزد استادان بزرگی همچون سهل ابن عبدالله تستری، عمر ابن عثمان مکی و عارف نامی ایرانی جنید نهاوندی شاگردی کرد و نزد تمام استادانش خوش درخشید. حلاج در طول زندگی 3 بار حج رفت. گفته شده است که به هر کجا که می رفت، پیروان و هواداران بسیار گرد او جمع می شدند. مردم در حسین ابن منصور حلاج به چشم یک مصلح و منجی نگاه می کردند و همین موجب وحشت فقهای بغداد شد و سوء ظن حکام بغداد را برانگیخت. بالاخره حکام وقت و فقهای بغداد حلاج را با اتهامهای گوناگونی که بر او بسته بودند به زندان انداختند و پس از 8 سال محاکمه و زندانی حکم قتل او را صادر کردند و روز 24 ذی‌الحجه سال 309 هجری قمری او را به دار آویختند. تصویری که از حلاج در ذهن دنیای پس از او باقی مانده است، او را در حالی از تقدس و عصمت یا در غبار از تهمت و انکار قرار داده است. گویی سرنوشت او چنین بوده است که ابهام بخش عمده از آن باشد. قضاوت درباره او به هر صورت باشد، نشان دهنده مهم و مؤثر بودن حلاج و اندیشه های اوست. چه آنها که او را انکار و طرد کردند، حکم به قتلش دادند و کسانی که این حکم را تایید کردند و چه آنها که حلاج را تایید کردند به او مهر ورزیدند، پیروش بودند و از او تأثیر می گرفتند، همه بیانگر نقش مؤثر و تأثیر عمده اوست. چون اگر تأثیر گذار نبود، نیازی به این همه دشمنی و انکار و تهمت نداشت. و اگر بی تأثیر بود که این همه پیروی، دوستداری، بازتاب تاریخی و ماندگاری سخنانش را در پی نداشت. به همین دلیل است که او را شخصیت ممتاز و مؤثر در تاریخ عرفان و تصوف ایرانی به شمار می آورند.
عالی مقامی چون ابوسعید ابوالخیر درباره حلاج چنین می سراید: منصور حلاج آن نهنگ دریا، که از پنبه تن دانه جان کرد جدا. روزی که اناالحق به زبان می آورد، منصور کجا بود؟ خدا بود، خدا.
حلاج بیش از آن که از طریق آثار شهرت یابد، از طریق افکار و سلوک زندگی و مرگش شهرت یافته است. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، حلاج آثار بسیاری داشته که اندکی از آن برای ما به یادگار مانده است. اما سخنان بسیاری از او و سلوک رفتاری او در کتاب‌های دیگران نقل شده است که میتوان بر اساس آنها و کتاب‌هایی که لوئی ماسینیون شرق شناس فرانسوی درباره او نوشته به افکار و اندیشه‌های او پی برد.
عطار نیشابوری جانبازی، بی پروایی، عیاری و شور و شیدای منصور حلاج را به واسطه تأثیر باده عشق می داند و دربارش چنین می سراید: زان می که خورد حلاج گر هر کسی بخوردی، بردار صد هزاران برنا و پیر بودی. با پستی همت چه زنی دم ز اناالحق؟ این حرف بلندی است که بر دار توان زد. عطار نیشابوری در منطق و تیر بخش عذر آوردن مرغان، شهادت آسمانی و وادی فنای این بزرگوار عالی مقام را چنین توصیف می کند: چون شدن حلاج بر داران زمان، جز اناالحق می نرفتش بر زبان. چون زبان او همی نشناختند، چار دست و پای او انداختند. زرد شد او، خون بریخت از وی بسی، سرخ کی ماند در این حالت کسی؟ زود در مالید آن خورشید و ماه، دست بریده به روی همچو ماه. گفت چون گلگونه مرد است خون، روی خود گلگونه برکردم کنون. تا نباشم زرد در چشم کسی، سرخ رویی باشدم اینجا بسی. هر که را من زرد آیم در نظر، زن برد کینجا بترسیدم مگر. چون مرا از ترس یک سرمون نیست، جز چنین گلگونه اینجا روی نیست. مرد خونی چون نهد سرسوی دار، شیر مردی شان زمان آید به کار. چون جهانم حلقه میمی بود، کی چون اینجایی مرا بیمی بود؟ زین چنین بازیش بسیار افتاد، کمترین چیزش سر دار افتاد.
هرچند که بسیاری از اقوال و اندیشه های حلاج برای همه فهمیدنی و درک کردنی نیست و خود نیز آنها را غریب خوانده است، با این حال هر کس با عرفان و مقامات عرفانی آشنا باشد در خواهد یافت. اگر بخواهیم در یک کلمه یا جمله کوتاه اندیشه حلاج را بیان کنیم، باید گفت خدا و قرب حضرت باری تعالی محور اصلی اندیشه و آثار این عارف نامدار ایرانی است. زندگی و مرگ آگاهانه او نیز تفسیر همین اندیشه بلند اوست. نگاه حلاج حقیقی ترین نگاهی بود که در زمانش به سوی هستی و ماورای آن دوخته شده بود. راه و مکتب و مشرب او خداپرستی عاشقانه بود که زیربنا و اساسش بر وحدت وجود قرار داشت. حلاج یک درد بزرگ معنوی در خود احساس می کرد و آن آرزوی وصل، یکی شدن با معبود و فنا بود که این درد به شکل مداوم و مستمر از ویژگی های فطری عشق است. به باور استاد زرین کوب، تصوف حلاج تصوف سکر و شور و عشق بود. دعوت به خود نمی کرد، به تصوف و به طریقه مشایخ دعوت نمی کرد، به عشق، به خدا دعوت می کرد. خدایی که همه عشق بود، به عشقی که همه انس بود. خدای او از عاشق عبودیت نمی خواست، عشق می خواست. خدایی که از انسان دور نبود. شما خوبان شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. همچنان همراهیتان میخواییم. حلاج با ایمان خود به این روش خود را سراسر به حق سپرده بود. عشق چون شعله از وجودش فوران می کرد و او طاقت مهار و اختفای آن را نداشت. این بود که در کوی و برزن بین اهل و نااهل و گاه و بیگاه ندای انالحق سر می داد. حلاج در توصیف خداوند یگانه می گوید قلب ها خدای بلند مرتبه را در خود نگنجاند و چشم ها او را در نیابد و مکان ها و جهت ها او را در خود نگیرد و اوهام نتواند او را تصور کند و به فکر در نیاید، چگونگی به دو راه نیابد و با شرح و توصیف وصف نشود. او همواره با توست، در هر نفس کشیدن و در رفتن و ماندن. پس چشم خود بکشا تا چگونه میزیی. به اعتقاد حلاج شناخت خداوند از طریق عقل به سردرگمی و گمراهی می انجامد. به باور او کسی که با رایزنی عقل و خرد آهنگ خدا کند، عقل او را در حیرت می افکند که در آن سردرگم شود و رازهای الهی را آنچنان برای او با پرده از ابهام و نیرنگ در میامیزد که شخص از بسیاری حیرت خیش بگوید آیا این همان است که می جستم؟ حلاج معتقد است که حق تعالی را باید با خودش شناخت. حق آن است که با عبادات و طاعات آهنگ او کنند و بدو توسل جویند و اوست که جز به وسیله خودش دیده و درک نمی شود. حلاج فریاد زده است: ای مردم، خدا آفریدگان را از روی لطف و رحمت آفرید و بر آنان جلوگر شد، سپس برای پرورش و اصلاحشان از آنان پنهان گشت. چه اگر جلوگر نمی شد همه کفران می کردند و اگر پنهان نمی شد همه مفتون او می شدند. و بدانید خدا برای آفریدگان هیچگاه بر یکی از این دو حالت باقی نمی ماند. حلاج در اشعارش حال و روز خود را در برابر عشق الهی به زیبایی وصف کرده و گفته است: هنوز در دریای عشق غوطه‌ورم، موج مرا بالا و پایین می‌برد، گاهی موجش مرا بالا می‌برد و گاهی پایین و در آب غوطه‌ور می‌شود، تا اینکه عشق مرا به سوی مکان بی ساحل هدایت کند، بیان که نامش را به زبان بیاورم صدایش زدم و هرگز در عشق به او خیانت نکردم. نفسم از بدی به تو پناه میبرد و این بود عهدی بین ما. حلاج دردمند بود. او درد حق داشت و با تمام وجود خود این درد را میطلبید و از آن باکی نداشت. با تکیه بر همین باور است که در کتاب اخبار حلاج به نقل از او آمده است: خدایا، من به سبب نسیم ها و عطرهای دلانگیزی که از عشق و قرب تو یافتم، کوها و زمین ها و آسمان ها را با همه بزرگی و گستردگیشان خرد و ناچیز می‌یابم و به حق تو که اگر همه بهشت را به ازای یک لحظه از لحظات یا یک دم گرم از اوقاتم به من بفروشی، هرگز آن را نخواهم خرید، و اگر آتش دوزخ را با همه عذابهای گوناگونی که در آن است بر من عرضه کنی، برای من از آن حالتی که تو از من دور و پنهان باشی آسان تر است. خدایا، بندگانت را بیامرز و بر آنان رحمت فرما و بر من رحمت مکن، زیرا من برای خود با تو در پیکار و برای گرفتن حق خود از تو طلبکار نیستم. هرچی میخواهی با من بکن. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر پی می‌گیریم. بنده سید حکیم بینش گوینده و اتفاق همکارانم سید سعید موسوی صدا بردار و مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی می‌کنیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.